بسم الله الرحمن الرحیم. 18 جلسه کتاب حدود از لمعه جلد دوم صفحه 343 سطر 24 استاد اشتاردی 17/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. والقیاده فرمودن در این فصل سه مطلب ذکر می شد. سومیش قیادت. قیادت را می فهمان الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و سحک. قیادت عبارت از جمع کردن بین بجا آورندگان این عمل است. اون بجا آورندگان این عمل زشت چیه؟ زنا و لواط و سحک. سحک را در تحریر دارد که این را شامل نمیشه، او را جدا کرده، میگه باید تعذیر بشه. این جزء قوادی نیست. اگه بین المرأتین جمع بکند، اینا مسائل اختلافی است دیگه. حالا این دوتا را مسلم است که اگر وسیله درست کند که زنا بکند مردی با زنی یا لواط علیاذ بالله انجام بدن، این میشد قواد و 75 تازیونه حدش است. و اما کاری بکند که دوتا مرأه با هم مساحقه کنند، در اونجا دارد که تعذیر داره. خب ایشون میفهمان نه، هر سش قوادن، چه زنا چه لواط چه سحق. و تثبت بالاقرار مرتین، میفهمان سحق ثابت میشود به سبب اقرار. قیادت ثابت میشود به سبب اقرار دو مرتبه. اقرار بکند شخص بالغ عاقل مختار حر، این شرایطی که هست من الکامل. کامل کیه؟ بالبلوغ والعقل والحریه. المختار کامل باشد و مختار یعنی غیر المکره باشد. ولو اگر مرتن واحده عذره، و اگر یک مرتبه اقرار بکند این تعذیر میشه، یعنی اقرار به گناه هست دیگه. اگر دو مرتبه اقرار بکند حد شرعی داره، و اگر یک مرتبه اقرار بکند که من قوادی کردم، این اقرار به گناه هست. کسی که اقرار به گناه بکند و به حد ثبوت شرعی نرسد، اگر اقرار بکند که من به زید بدهکارم، خب این گناه نیست، این اقرار رو گلا علی انفسهم جائز نفوذ داره. اما اگر اقرار بکند که من دروغگوام، من غیبت میکنم، من شراب میخورم، همین نفس همین اقرارش بر فرض این که به یک دفعه اقرار شراب خوردن ثابت نشود، دو دفعه بخواد، این مگر تعذیر دارد، برای خاطر اینکه اقرار به گناه خودش ذنب آخر. بله، ولو اگر مرتن واحده اجره. خب تثبت بل اقرار او به شهادت شاهدین، یا به گواهی دو نفر گواه، ذکرین مرد باشند، عدلین عادل باشند. والحد للقیاده، اما حد برای جمع بین فاعلین کار زشت 75 جلده 75 تازیونه است. حرن کان القائد، اون کسی که قائد است یعنی میکشد این را به طرف او یا او را به طرف این، چه حر باشد چه عبد. مسلمن کانه او کافرا، رجلن کانه او امرأتن، همه اینا یکیه. اینجا دیگه حر عبدش دیروز فرمودن تنصیف نمیشد، مساویه. وقیل والقائل الشیخ یضاف الى جلده ان یحلق رأسه و یشهر، اضافه میشد، افزوده میشد به تازیونه زدن این قواد که سرش را بتراشند، در میان شهر مشهورش کنند، در میان مملکت نها، که سر تا سر مملکت به کسی این کار کرد، در همون شهری که این کار کرده این را مشهورش کنند، یا میگردانندش دور به دور شهر و خیابون ها و کوچه ها، که خب قهرمان بچه ها دارش ها میگنند و معرفیش میکنند که این کار بدی کرد، و یا اینکه اعلامیه میزنند مثلا که این آدم مثلا مواظب باشی. و بعدن هم شیخ فرموده است که نفی بلدش میکنن، از این شهر منتقلش میکنن به شهر دیگر، این جز مفسدین تقریبا. بعد وقیل ولگا الى الشیخ وضاف الى جلدهی ان یحلق رأسه و یشهر فی البلد و ینفع عنه الى غیره، نفع میشود از اون شهر به سوی غیرش از سایر شهرها من الامثار. و البته مصر و بلد و اینا که فقط اینها موضوعیت ندارد، ملاک این است که از اون محلی که در اون محل ولو قریه است، استاست، چادر نشینن، این کار کردن، از اینجا منتقلش میکنن به مثلا استان دیگری، مرکز دیگری، جای دیگری. من غیر تحدید لمدت نفی، شیخ طوسی که اینا فرموده دیگه نگفته چند وقته تبعیدش میکنن، نفی بلدش میکنن، چند ماه، چند ساله. و در تحریر نوشته است موکول به نظر حاکمه، حاکم شهر یا امام علیه السلام نوشته او نائبه، این هر جوری که نظریه بده. من غیر تحدید لمدت نفیه به اول مرتن، اولین مره ای که این قوادی این دل حاکم ثابت می شد، خب حد 75 تازیو نمی خورد و به فرمایش شیخ طوسی این سه کارم در حق او انجام داده می شد، یحلق و یشهر و ینفع. لروایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام و وافقه المفید على ذلك، موافقت کرده او را مفید بر این. حالا نمیدونم چطوری این تعبیر را فرموده، شیخ مفید استاد شیخ طوسی بوده، نه باید بگیم شیخ مفید اینجوری گفته و وافقه شیخ طوسی، ایشون میفهمان شیخ طوسی اینجوری که گفته و وافقه المفید، به عکس شاید متناسب تر باشد. لیکن غرض این نیست که یعنی تابعه پیروی کرده، متابعت کرده، غرض این است که هر دوشون موافقن، یعنی غیر از شیخ طوسی شیخ مفید هم این فتوا داده. زمانن اخر شیخ مفید مقدم بوده، وفات شیخ مفید سنه 444 یا 45، وفات شیخ طوسی 460 بوده و وفات سید مرتضی 436 بوده. اینا به ترتیب همه تقریبا معاصر هم بودن و بعضیاشون اصلا و بعضیاشون چی. اون وقت شیخ مفید برای استاد شیخ طوسی بوده، چندین سال شیخ طوسی درس شیخ مفید 5 سال درسش می‌رفته و بعد از او شیخ مفید از دنیا رفته. حالا ایشون اینجوری تعبیر فرموده و وافقه المفید، حاشیه معنا کرده ای وافق الشیخ فی هذا القول المفید، مثلا اینجوری. بله علی ذلک الا انه جعل للنفی، فقط فرقش این است که شیخ مفید قرار داده برای نفی فی ثانیه، گفته مرتبه اول حد جاری میکنن، در مرتبه دوم نفی بلد میکنن. این در صورتی است که مرد باشد و اما که زن باشد غیر از تازیونه چیزی دیگه نداره. ولا جز علی المرأه ولا شهرته ولا نفیه، جز که حلق باشد بر مرأه و شهرت که مشهورش کنن در بلد که این اینجوره کیه، ولا نفیه و از بلد تبعیدش کنن به جای دیگر. این در باب زنا هم فرمودن که اون نفی بلد ندارد، نقض غرض لازم میاد، به جهتی که برای خاطر زانیه بودن اگه اینا نفی بلدش کنن اونجا شهر دیگر ناشناستره، بیشتر این کار را میکنه، پس بهترش نیست که در همین جا باشه. اشخاصی که اگه جای دیگه بروند میدان افسادشون وسیع تر میشد، اونها نفی بلد نباید بشن. اون وقت اینم اینجوریه، ولا جز علی المرأه ولا شهرت ولا نفیه، چرا؟ للاصل، اصل عدم ثبوت این امور سگانه است برای غیر رجل و منافات نفیه لما یجب مراعاته، نفی بلد که از این شهر منتقل به شهر دیگه بشد و غریب بشد، اونجا ناشناس بشد، منافات با حفظ زن دارد که زن باید مستور باشه، خواهی این از شهرش منتقل کنن جای دیگه غیر مستور میشه. لمایه، بله، منافات نف من اون چیزی را که واجب است مراعاتش، اونی که واجبه چیه؟ من سطر المرأه، منافات با سطر المرأه داره. ولا کفالت فی حد، در حد کفالت درست نیست، یعنی اگه یک کسی ها میخوان اجراء حد بکنن دیگری برد بگد من کفیل میشم برای این دو ماه، ارسه ماه این آزادش کنید، اونجا کار داره، بعد من کفیل میشم که اگر چنانچه چیز من احضارش کنم، سه ماه دیگه خودم احضارش کنم. کفیل با ضمان فرقش این است که در کتاب کفالت و ضمان و اینا متعرضن. کفالت راجع به شخصه که خودش رو حاضر میکنم، ضمان راجع به ماله، یعنی اونی که بر عهده اوست من میدم. اون وقت در اینجا کفالت بردار نی، یعنی بگه دو ماه سه ماه شش ماه آزادش کنی، بعد من حاضرش میکنم که شش ماه دیگه حد بزنید. میفهمان نه، حدیث دارد که لا کفالت فی حدن، در حد کفالت نی. به چه جور؟ به ان یک فل لمن ثبت علیه الحد الى وقت متأخر ان وقت ثبوته، که کفیل بشود کفالت کند برای کسی که، یعنی اون شخص مثلا زانی یا لائط یا قواد یا هر یک از اینا، ثابت شده است برش حد تا وقت متأخر از وقت ثبوتش کفالت درست نی. ولا تأخیر فیه، تأخیرم حاکم حق ندارد اگر عذر موجه شرعی در کار نیست، خوف فوت و خوف فوت مثلا بچه زن حامل اینا حالا عذر شرعی داره، اما اون جایی که این اعذار نیست تأخیری در اون نیست. بل یستوفا متاسبت و من ثم حد شهود الزنا، شاهدش هم میفهمه این است که اگر دو نفر یا سه نفر شهود زنا پیش حاکم شهادت بدن، چهارمیش نیامده، اینا باید حد زد، با اینکه چهارمیش بعد خواهد آمد و کامل خواهد شد. مذالکه حضرت فرمود که حدوهم لیس فی الحدود نزد و ساعه و من ثم حد شهود زنا قبل کمالهم فی مجلس شهاده، و اگرچه انتظار یوجب و کمال العدد را، انتظار بکشن خود چهارمی را میفرستن میاد، ولیکن حق ندارن بفرستن بیاد، این سه نفر را باید حد بزنن، چهارمی هم اگه آمد اونم باید حد بخوره. ببین باید که در دنبال هم باشد، یا حالا در مجلس واحد و یا دنبال هم حاضر بشن. این شاهد بر این است که تأخیری در حد نیست الا مع العذر، مگر عذر در تأخیرش باشد، المانع عذری که مانع از اقامش باشد در اون وقت، مثلا یا مرض موجب فوت است، یا زن حامل است بچهش میمیره، خود دیگری که تقصیر نکرده، مثلا اینجوری در حالا خوف موجب فوت خودش، اون را جماعتی گفتن که اون ضرری نداره، اون عذر حساب نداره، اما اگه موجب فوت دیگری بشد این وقت مجوز تأخیر داره. او توجه ضرر بهی، یا ضرری متوجه به اون شخص محدود بشد به اصطلاح. اینجا میگه کمال و کان مریضن فهد فطال مرضه او مات، مثلا فتشرع الکفاله، در این دو مورد کفالت و تأخیر الی وقت القدره مشروعیت داره، که فعلا مریضه دیگری کفیلش بشد یا اجازه تأخیر بگیرد حاکم. ولا شفاعت فی اسقاطه، شفاعت بردارم نیست، بگه حالا این دفعه خواهش میکنم بگذارید ازش، دیگه از این کارا نمیکنه، 300 هزار تومان هم تضمین میکنه، بازم فایده من. مسئله پول نی، دستگاه اسلامی همینطوری که اواخر امام فرمودن بسیار مطلب بله چیز نکته جالبی بود، فرمودن اینایی که اجرا حدود برشون میکنن برای خودشون فایده داره، نه برای فقط نظم دنیا و اینا، برای خودشون، برای اینکه جهنمش کمتر میشد، فسادش کمتر میشد، صفت مفسدیت کمتر میشد. اما اگر انسان بنا شده است که آتش جهنم را اعمال خودش درست کنه، هرچی از این اعمال زیادتر انجام بده، آتش جهنمش خودش بیشتر برافروخته میکنه. پس زودتر این را بکشن دیگه، بیشتر از این آتش مثلا استحقاق آتش نرسو. این مطلب واقعی عرفانی است، بفض مردم درست توجه نمیکنه ایشون چی میگه. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که شفاعت بر ضرر او تام میشه، به جهت که این آتی که برای خود کسی واسطه بشد، اینا بگن این دفعه ببخ 500 هزار تومان تضمین میکنیم که اگر این کار، مسئله تضمین نی، مسئله تکمیل و بله کمال رسوندن انسان است، و روح که در بدن انسان قرار گرفته است باید به مرحله کمال برسد از این دنیا بره، اگر شروع کرده به نقصان هر چه زود تبرد منفعتشه. وقت روی این زمینه نمیشه گفت که اگر شفاعت کنند برای این فایده داره، فایده نداره، ممکنه دفعه دوم این کار کرده، دفعه سوم این کار کرده، اون وقت این ضررش بیشتره، ضرر روحیش بیشتره. ولا شفاعت فی اسقاطه، چرا؟ میفهمون لانه او حق الله، حالا اون جنبه فقهیش اینه، اونی که ایشون میفهمودن عرفانی و واقعیشه، اما جنبه فقهیش نیست که حق الله قابل اسقاط نی، اونی که خداوند عالم حق دارد اجرا حدود بشود نه حاکم نه غیر حاکم حق اسقاط داره، لانهو حق الله یا مشترکون، مثل سرقت، سرقت مشترک است بین حق الله و حق الناس، و حق اللهش هم اون قطعیتشه، حق الناسش هم رد ماله، اون قطعیتشه، نمیشه کسی شفاعت کنه بگه این دست دست هاشو نبر دیگه از این کارا نمیکنه مثلا. ولا شفاعت فی اسقاط حق الله، شفاعتی و میان واسطه شدن و واسطه گری کردن در اسقاط حق خدا نی. اون وقت برای همه اینا دو سه تا حدیث کوچولو نقل میکنن. قال النبی صلی الله علیه و آله لا کفالت فی حد، این یکی، و قال امیر المومنین علیه السلام لا یشفعن احد فی احد، شفاعت نکند احدی در حدی. اگه مجهول بخونیم لا یشفعن احد، شفاعت نباید بشود احدی در هیچ حدی. و قال علیه السلام، بعدم حضرت امیر، لیس فی الحدود نظرت و ساعه، در حدود مهلت یک ساعت هم نی. اینم برای تأخیر. الفصل الثالث فی القذف، قذف معنای لغویش یعنی انداختن، یه چیز آدم بندازد میگن قذفه، یعنی رماه، یعنی انداختش تو. و اما به حسب اصطلاح در آیات شریفه تعبیر به قذف نشده، تعبیر به رمی شده. والذین یرمون المحصنات المؤمنات، همینطوری که آدم تیر اندازی میکند، مثلا اون تیرهای سابقی که چله و کمان و زه و از این چیزا بود، چله را توی کمان میذاشتند و با دستشون فشار میدادند، این مثلا تیره میرفت میخورد به اون هدف، وقت اونه که میخورد به اون هدف، این به هدف که میخوره یا پاره میکند یا اینکه خراش برمیدارد یا سوراخ میشه از طرف دیگه در میاد. اقسامش را در کتاب سبگر مایه ذکر کردن، هر کدوم باشد یک خدشهی و یک خراشی در مرمی ایجاد میشه، در اون مرمی که مبارد از اون هدف باشد ایجاد میشه. این مسئله که والذین یرمون المحسنات از قبیل تشبیه معقول، تشبیه معقول به به محسوس است، یعنی همین طوری که تیر اندازی، تیر را که انسان می اندازد با فرض اون طرف را نکشد، بالاخره مجروحش میکنه، مخدوشش میکنه، خراش درش وامی داره. این نسبت دادن کارهای ناروا به یک نفر مسلمان او را مجروح میکنه، یعنی او را خراش فرمی داره، معیوبش میکنه، ناقصش میکنه. اگر به کسی بگه زنا دادی، زنا کردی، دزدی، شراب خوری، این خواه ناخواه این یه خراشی در او برداشته میشد، ولو این واقعش هم دروغ باشد، نفس گفتن این اثر را داره. ولذا اون وقت اسمش را گذاشتن رمی و قذف، یعنی انسان وقتی که میاندازد این کلام را به طرف او، همینطور که تیر میاندازن خراش میدهد اون مرمی را، اینم کلامی را که القا میکنه میگه تو زنا دادی یا مثلا چیکار کردی، اینم اون اثر را داره. این وجه تسمیه. و هو رمی به زنا، انسان نسبت زنا به کسی بدهد، اول لوات یا نسبت به لوات بدهد، مثل قولهی بهش بگه زنیت بالفتح، خطاب بگه، او لطت لات یلوتو مخاطبش مثل مت قلت، این نسبت لوات به مخاطبه، او انت زان بگه تو زنا زناکاری، او لائتن یا اینکه مثلا لوات میدی، لوات میکنی، اینجوری و شبه اینها من الالفاظ دالت الالغزف، از اون الفاظی که دلالت بر غزف میکند، یعنی انداختن کلام و پرت کردن کلام به طرف اون مخاطب. شرطش این دو چیز میفهمان شرطشه، یکی لفظی که القا میکند به اون مخاطب صراحت داشته باشد در نسبت زنا و لوات و امثال اینا، و یکی این که این معناش بفهمد چی داره میگه. ولا اگه یه کسی هیچ حالیش نیست، لطت تا چیزی گست و اصل چی بوده و همینطور که یادش دادن میگن که این که میاد بهش بگو لطت، خب اینو نباید که حدش در یه تو گفتی لطت، باید بفهمد اخه لطت یعنی چه، لطت تا چیزی گست مثلا چیه. ولا اگه معرفت به مفهوم کلام نداشته باشد، این گوینده ها میفهمان این چه چیز حساب نمیشه. مثلا فارسی به ترک یه چیزی بگه، ترکی به فارس یه چیزی بگه، عرب به عجم یه چیزی بگه، اینایی که معنای کلام را نمیدانند و بگویند، این میفهمان حساب نمیشه، این حد قصر نداره، بلی اون طرفش لازم نیست میفهمان بفهمد. اگر چانچه این کلام موضوع یعنی این لفظ لطن خودش فهمیده میدوند چی داره میگه، یا انتزانن یا زنیته اینا را میدوند، اما اون مخاطب نمیدوند چی گفت. این میفهمان همون قذفه، حد قذفه. چرا؟ به جهتی که این گفته حالا او نفهمیده، خب نفهمیده، اما این لفظی که وضع شده است برای معنا استعمال در معنای خودش کرده، ولو اینکه اون مخاطب درست توجه پیدا نکرده، یعنی معناشو نمیدونه. پس معرفت المخاطب و مواجه شرط نیست به مدلول کلام، اما معرفت المخاطب و متکلم و قاذف باید مدلول کلام را بداند. ای معرفت القاذف معنا میکنه به موضوع لفظ، یعنی صراحت و معرفت داشته باشد به موضوع لفظ. به ای لغت کان و این لم یعرف المواجه معناه، گرچه نشناسد مواجه و مخاطب معنای او را. ولو کان القائل جاهلا به مدلوله، اگر اون گوینده جاهل به مدلول کلام است. و فإن عرف انه یفید فائدة یکرهها المواجه عذره، اگر این متکلمی که این کلام را پرت میکنه به طرف اون مخاطب معناش ملتفت نی، اما در بستش میفهمد که این عبارت را بگوید اون راحت میشه، اون طرف ناراحت میشه، ولی خودش نمیفهمد این وضع برای چی شده و فلان، اما اجمالا میدونه که این عبارت را القا کند به مخاطب اسباب ناراحتی و ناخوشی او را و کراهت او را فراهم میکند. اینجا میفهمان حد ندارد، تعذیر دارد، به جهت اینکه اگر کسی کلامی را پرت بکند به یک کسی که زنا و لواط و سحق و این حرفها درش نباشه، اما اون را اذیت میکنه، میگه تو نمیفهمی، خب نمیفهمی اذیت دیگه، اون وقت این تعذیر داره، باید که اگر پیش حاکم اقرار کرد یا ثابت شد باید تعذیرش کنن. فإن عرف انه يفيد فائدة يكرهها المواجهة، اگر بشناسد این متکلم که این کلام افاده میدهد فایده ای که بد می آورد و ناخوش می کند مواجهه را، کراهت دارد اون فایده را مواجه، عذر تعذیر باید بشه این گوینده، ولو معناش نمی دون و الا، یعنی اصلا یک کلامی میگوید که اون حالش نمیشه، این خوب بود بد بود چی بود اینا هیچ حالش نمیشه. و الا فلا، اگه ملتفت نمیشد اب نداره. او قال لولده، یا یک کسی به فرزندش بگوید، فرزندی که شرعاً ملحق به اوست، یعنی از اولی که متولد شده بهش گفتن خدا فرزند بشنا به داد، گفت یا بله مبارکه، اسمش رو میذاریم علی اکبر مثلا، خب این اقرار کرده است دیگه، من بعضانی که اقرار کرد، حالا که بزرگ شده حرفش رو گوش نمیده، میگه تو بچه من نیستی، خب تو بچه من نیستی، نسبت زنا به مادرش داده، نسبت ناروا به خودش داده، این هم باید که حد زد. اگر راست راستی میگه تو، بلی در تحریر چیز کرده است که اگه کسی بگه که به بچه من نیستی، قرار این است که اون کمالات مرا نداری، یعنی من که مثلا یکی از علما فرد هستم، پس چه من اقلا باید ولد العالم نصف العالم باشه، اما اینقدر بی ادبه، پس میگه تو بچه من نیستی، بچه من اینجوری نباید باشه. این عیب نداره، این قذف نیست، این حد زنا نداره، که قرار این است که اون کمالی را که از تو توقع داریم غالبا اینا مرادشون از ده، نه اینکه یعنی از نطفه من درست نشدی، مادرت از جای دیگه اینو درست کرد، اما اگر راستی اینجوری اراده کند میفهمان این قذفه و با حد بخوره. او قال لولده الذي اقر به، یا بگوید برای فرزندش که اقرار به او کرده، بهش بگد لست ولدی، یا بگد لست لعبی که تو مال بابات نیستی. او زنت بکه امکه، یا مادر زنا کرده و تو را ملحق به من کرده، اینها را بگوید. ولو لم یکن قد، اگر این در صورتی که اقرار کرده باشد، این هم همه قذف است و حد شرعی داره. ولو لم یکن قد اگر ربهی، لکنه لاحقون بهی شرعن بدون الاقرار. در احکام اولاد خوندیم که اگر یه کسی عیالی گرفته است، عقد دوام یا انقطاع، از زمانی که وعد کرده است تا زمانی که این بچه متولد شده 6 ماه اگر نگذشته باشد، و همون 4 ماه از زن گرفته، میگن خدا یه بچه بده تا این ملحق نیست شرعاً و جایزم نیست اقرار بکنه بگه خدا را ببین معجزه کرده برای ما چهار ماه مثلا یه بچه داده. اینجوری این درست نیست، این نباید اقرار بکنه و معجزه خودش حساب بکنه اینا. و اما اگر نه، از زمانی که این وقتی باز زوجه کرده تا زمانی که بچه متولد شده 6 ماه و 2 آن، نه 6 ماه سر به سر نه، 6 ماه و 2 آن، و این 2 آنش برای این است که یک آن وقتیه یک آن تولد، 6 ماه هم در شکم مادرش باشه، مراد از آنم ثانیه نیست، یعنی مثلا 2 ساعت، 1 ساعت، نیم ساعت، یه روب این ورش یه روبم اون ورش که این دنیا بیاد. اگر 6 ماه و 2 آن گذشته است و متولد شده، شرعاً حق ندارد بگوید این بچه از من نیست، مادامی که بینه نمیتواند اقامه کند. و اگرم بگوید مسئله لعان تو کار میاد و باید برن پیش حاکم شرع و تفسیرش گذشته است. اون وقت اون جاهایی را که بچه مثلا خبر میدن بچه خدا بهت داده، یه دفعه این است که خودش تصدیق میکند و اقرار میکنه این شکلیست که فرمودن. قسم دومش نیست که نه اقرار نکرده اما شرعاً ملحق به اوست. لازم نیست که اگر هر کسی که زن گرفته بعد بچه داده می شود به او و خبر بهش میدن این بگه بلی بلی راست است، نه هیچی هم نگرده، اون ملحق به خودش است دیگه، شرعاً ملحق به اوست. از 6 ماه به اون طرف ها اگر للهم 6 اشهره و اکثر الهمر 9 ماه یا 10 ماه یا بنابر قولی 11 ماه مثلا، اون وقت روی این زمینه اگر اقرارم نکند شرعاً ملحق به اوست. حالا این بچه‌ای که شرعاً ملحق به اوست بعداً بگه که تو مال من نیستی، اینم باز میفهمم حکم همین را داره، یعنی رمی به زنا کرده مادر این را و باید حد غضب بخوره. ولو لم یکن قد اقر بهی لکنه لاحق بهی شرعاً، بدون الاقرار با این چیزهایی که عرض کردم بدون اقرار اقل هم رو اکثر هم فکذلک لکن لهو دفع الحد باللعان، لکن اگر اقرار نکرده برد پیش حاکم و لعان بکند بگد بچه از من نیست، این البته حق دارد که تفسیرش گذشت. بخلاف المقربه، بخلاف اون بچه ای که اقرار کرده بعد از اقرار بگه از من نیست، با لعان منتفی نمی شودیم. فانه لا ینتفی مطلقا، چه لعان بکند چه لعان نکند. بچه های معمولی حالا یه وقت قذبش بگیرد بگه بریم لعان کنیم این بچه از من، اینا درست نیست. ولو قال لآخره، اگر به بچهش نمیگرد به دیگری میگوید که فرزندش نیست، میگه تو مال بابات نیستی. خب مال بابات یعنی اینم باز به فرمایش امام که اگه مال بابات نیستی یعنی بابات اینقدر آدم خوبیه، تو اینقدر مثلا ناروا تو مثلا اینجوری، این کنایه از این باشه که کمالات پدرت نداری، این قذف نمیشه. و اما اگر مال بابات نیستی یعنی از نطفه او درست نشدی، این وقت قذف به زنا میشه. ولو قال لآخر غیر ولدهی، اگر بگوید برای یک نفر دیگری غیر از فرزند خودش چه بگد؟ بگد زنا بکه ابوکه، بابات زنا کرده و تو را متولد ساخته. یا بگد یبن الزانی، ای پسر زنا کننده حده. این آدم گوینده به وسیله این عبارت ها باید حد بخوره. برای چی؟ برای پدر، یعنی نسبت زنا به پدر این داده نه به خود این. للعبه خواسته لنهو قذفون، برای اینکه این قذف پدر است. دون المواجه، مواجه خب ناراحت شده اما حد نداره. لأنه لم ينسب إليه فعلا، به جهتی که این شخص قاذف نسبت به مواجه نداده از کاری را، زنایی را مثلا، لکن یعذر له، حدش میزنن برای پدر، تعذیرش میکنن برای مواجه، کما سیعتی چنانچه بعدن خواهد. لتعذیه بهی، به جهتی که اذیت شده از این مواجه به سبب این. ولو قالت زنت بک امک، اگر به این بچه غیر خودش بگد مادر زنا کرده تو را درست کرده، یا بگد یبن الزانیه حد دلیل اوم، این مادره میتواند اگه این پسر رفت و به مادرش گفت و مادره هم آمد اینا برد پیش حاکم شهر و گفت این هم چرفی زده، میتوند مطالبه قذف بکنه. ولو قال یبن الزانیه، این اگر به هر دو نسبت داد، فلها برای اوست، فلهما درسته، فلهما برای هر دو، دو حد باید بخوره. بفرض این یه بحثیست که بعدن شاید متعرض بشوند که اگر دست جمعی انسان به چند نفر بگد که شما زنا کردید، این به عدد اونها باید حد قصد بخوره یا واحده یا تفصیله. این یه مسئله است که بعدا میاد یه روایت مشکلی هم داره. میفهمان که ولو قال ابن الزانیین فلهما، یعنی برای خاطر هر دو، حالا برای خاطر هر دو حد بخورد یا یکی، الا هر دو احتمال داره شاز. ولو قال ولدت من الزنا، بگه تو از زنا متولد شدی. این زنا مستره، میساز از زنای پدر، میساز از زنای مادر، میساز از زنای هر دو، و میسازدم هیچ کدوم نباشه که بفرض به حسب واقع زنا باشد. اینجا آیا اینی که میگه ولد تمن از زنا باید یک حد بخورد یا دو حد بخورد یا هیچ کدوم؟ این احتمالاتی درش هست. ولو قال ولد تمن از زنا فالظاهر القذف للابوین، لفظ زنا میفهمان انصراف دارد به اینکه طرفین زنا کردن. زنا زاده ای یعنی هم مادرت هم پدرت هر دو مثلا از زنا درست کردن. فالظاهر القذف للابوین، چرا؟ لان تولده انما یتحقق بهما، به اینی که میگه ولدته تو زاییده شده ای از زنا، یعنی هم پدرت هم مادرت هر دو دست به دست هم دیگر دادن، تو را زایوندن، پس تو از زنا درست شدی. مثلا این نمای تحقیق به هر دو، وقد نسبه او ال زنا، و به تحقیق نسبت داده این ولد را به سوی زنا. فیقوم و بهما، پس زنا معنای نسبیست و امور نسبیه متقوم به منتسبین است، یک طرفش اینه یک طرفش اونه، پس باید هر دو طرف باشه. و یثبت الحد لهما، حد برای هر دو ثابت میشد. میفهمند که اگر بگن از زنا متولد شده یعنی پدر مادرت هر دو. و فی مقابلت ظاهر، که فرمودن فظاهر کونه قذفا للام خاصه، یعنی به ولد تمن از زنا یعنی زاییده شدی، یعنی مادر زاییده، تو زاییده شدی، پس نسبت زنا به مادر داده، بزنید که پدر که نمیزاد که. و فی مقابلت ظاهر کونهو قذفن للامه خاصه لاختصاصها، یعنی لاختصاص مادر بالولادت ظاهره. شهید ثانی این را قبول نداره، میفهمان و یضعف به ان نسبته الیهما واحده، نسبت این فرزند به پدر و مادر که یکسانه، بلکه ادعوهم لآبائهم، آیه شریفه که دارد که مر فرزندان را با پدرهاشون، با نسبت پدرهاشون بخوانید، این معید این وره که ولد تمن از زنا. و اما اینه که مادر مثلا زاییده شده، این یکی زاییده نشده، این مجامعت هم خود زاییده ندیگه، بفض از صلبش که منتقل به رحم میشه، خب پدره زایید خلاص شد، حالا اون یکی باید نو ما نگه دارد بعد بذار هر دو. و لذا اینا میگن والدین، والد محترم، والده محترمه، خب هر دو اما والد و والدن دیگه، اگه ولادت انتصابش به خصوص مادر باشه پس اینا میگن والدین. والدین برای این است که ووصین الانسان بوالدیه، قرآن مجید کلام فصیح بلیغ است دیگه، افصح، بلکه افصح همه کلمات عرب. معذالکه میفهمان که ووصین الانسان بوالدیه احسانا، و اگر شما بگید این مجازه، خب خلاف اصله، چرا مجاز باشه، هر دو والدینن. و رضا شهید ثانی میفهمان این حرف درست نیست. و یضعف به ان نسبت این ولد به سوی پدر و مادر واحده است، ولی احتمال قائم فیه ما، احتمال این که منصوب به پدر یا مادر باشد در هر دو قائم است. به شبهه، اگه شما میخواید بگید ادرع الحدود به شبهات، خب پس باید به کلی حد نزنیم، نه اینکه برای یکی بزنیم برای یکی نزنیم. فلا یختص احدهما. وجه سوم، و ربما قیل بانتفاعه لهما، چه بسا گفته شده است که اینی که به این بچه گفته است ولدت، فعل مجهول آورده، از زنا زاییده شده ای، اصلا حد نباید بخوره، به زنی که نه نسبت به پدر ثابته نه نسبت به مادر، و ادرا حدود به شبهات شاملش میشه. و ربما قیل بانتفاعه لهما لقیام الاحتمال بالنسبه به سوی هر یک از اینا، و هوه دار اون و این احتمال دفع کننده مرحد است. چرا؟ از هو شبهتون، خود این احتمال شبه هست دیگر. ادرع الحدود به شبهات یعنی بل احتمالات، همین اندازه که احتمال تو کار آمد دفع حد میشه. این سه وجه هست. شهید ثانی میفهمان الاقوا الاول، یعنی همون قول اولی که در خاطر والدش زهد میزنن، الا ان یدعی الاکراه، مگر اینکه ادعا کند اکراه را یا شبهه را در عهد جانبین، فینتفی حدو، مثلا این کسی که نسبت میداد که ولد تمن از زنا، بگوید که مکرهن، اگر بگوید مکرهن، هر نسبت به هر یک از این طرفین که نسبت کراهت میداد، حد نسبت به او منتفی میشد. قول اولین بود که برای هر دو، نه برای مادر فقط. بله بله ها ابویه، بله، یعنی برای دو حد، یعنی برای خاطر هر دو حق مطالبه حد قذف دارن. ول اقوال اول یعنی برای هر دو، الا ان یدعی الاکراه یا شبهه را در احد جانبین، فینتفی حد همونی که نسبت شبهه. و من نسب الزنا الى غیر المواجه کل امثله السابقه، اگر کسی نسبت زنا به غیر مخاطب بدهد، مثل همین مثالایی که فهمودن ولد تمن از زنا، زنا به که ابو که ام که فلان، اینا هیچ کدوم نسبت زنا به مخاطب نی، به نسبت به غیر مخاطبه، میفهمم که فالحد للمنسوب الیه، حد باید برای منسوب الیه بخورد که اون غایب بوده. و یعذر للمواجه، اون کسی که رو به روست و مثلا مشافهتن بهش میگد، برای خاطر اونم باید تعذیر بشد. این تزمن شتمه و عزاهو، اگر در بر دارد این نسبت شتم، فحش دادن او و اذیت او را، خب عرفن هم فحش دیگه، یعنی شتم حساب میشه، اذیت حساب میشه، اگر بگید که بابات زنا داده، زنا کرده، مادر زنا رو، خب اینا فحش بینه. اقرب اشخاص نسبت به انسان، عرض کنم که پدر مادر دیگه، آبا اکم و ابنا اکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اما اگر به انسان بگن بابا زنا داده و ترا زنا کرده و ترا درست کرده، یا مادر زنا داده و ترا درست کرده، این شتم، حتما شتم است، و اون وقت برای خاطر اینم باید تعذیر بخوره. کما هو ظاهر فی الجمیع، خود ایشنا میفهمان ظاهر در جمیع امثله همین شتم. ولو قال لامرأة زنیت بک احتمل الاکراه، اگر به یک زنی مردی بگد من زنا کردم با تو، این دو احتمال داره. یک احتمالش این است که خودت هم زنا دادی، پس نسبت زنا به او داده، حالا خودش را اقرار کرده، اون مطلب دیگریه، نسبت زنا به اونم داده، پس باید یه حد قصد بکن. احتمال هم دارد که نه، زنه ای تو بکه یعنی مکرهن، تو را وادار کردم، اکراه کردم، مثلا همینجوری. ولو قال لامرأة زنه ای تو بکه احتمل الاکراه فلا یکون قذفن لهو، قذفن لها، قذف برای اون امرأه نمیشد که او حق مطالبه داشته، لأن المکره غیر زان، مکره زانی حساب نمیشه. و مجرد الاحتمال هم که کافن فی سقوط الحد، سوان ادعاه القاذف، خود قاذف هم ادعا بکند که مکنه هم بوده، یا خود قاذف ادعا نکنه، اما حاکم احتمال شده بدد کفایت میکنه. لأنه شبهتون یدرع بها الحد، ولا یثبت الزنا فی حقه الا بالاقرار اربع مرات، میفهمان اگر خودش میگه زنه تو بکه، به اون زن میگه زنه تو بکه، چهار دفعه اگر اقرار کرد خودش هم حد زنا میخورد، و اگر چهار دفعه اقرار نکرد دیگه باید که تعذیرش کنن که چرا اظهار گناه میکنی. ولای اثبت الزنا در حق خودش مگر به سبب اقرار چهار مرتبه، چنانچه سبقت گرفت. و یحتمل کونه قذفن، احتمالا دارد که این قذف باشد، یعنی بله اولش که احتمال اکراه، و حالا شهید ثانی میفهمان احتمال داره که نه، خوشم قصد باشه، لدلالت ظاهر علیه، ظاهر این که اگه مردی بزنی بگد من با تو زنا کردم، یعنی تو هم زنا دادی، نه اینکه مکره بودی خلاف ظاهر، لدلالت ظاهر علیه، ولی وقت حد باید بخوره. ولی ان الزنا فعل واحدون، زنا امریس نسبی مثل سایر امور نسبیه، علم و قدرت و مثلا زن و شک و اینا هم طرفین میخواد، اینا اون وقت طرفین باید، زنا یکی از امور نسبیه است، طرفین لازم داره. مثل ابوت میموند و بنوت. اگر چنانچه گفتیم زیدون ابو امرن، معناش نیست که امرم ابن زیدن، دیگه لازم نیست اون برشم آدم اقرار بکنه زیدون ابو امرن یعنی امرم ابن زیدن دیگه. ابوت طرفینیه، دو طرفی باید باشه. اینم اینجوریه. ولی ان الزنا فعل واحدون یک او بین اثنین، و نسبت یکی از این دو به سوی او، یعنی نسبت یکی از این دو نفر یعنی مرد یا زن به سوی اون زنا بالفاعلیت است که مرد باشه، و آخرو بالمفعولیت که زن باشه. و فیه ایشون این احتمال رو قبول ندارن، میفهمان که ان اختلاف النسبه یوجب التغایر و المتحقق منه کونه هو الزانی، اختلاف نسبت موجب تغایر بین المنتسب و منتسب الیه میشد. اینش قبوله. اما عنوان زنا و مفهوم زنا یه مطلب دیگریه. این مطلب را میرسوند که زنی تو بکه نسبت متکلم وحده است دیگه، فعل متکلم وحده. نسبت زنا را که مصدر زنی تو زناست، اون مصدر را نسبت به خودش میده. اون وقت اون بکه، اون کاف خطابش، اون دیگه زنا که توش نی، از کجا اون وقت بگیم که نسبت زنا به اونم داده؟ پس این حرف درست نیست که بگیم زنی تو بکه امر نسبی است و طرفینیه. و فیه این که اختلاف نسبت موجب تغایر میشد، یعنی یکیش نسبت فاعلیت دارد نسبت مفعولیت، این میرسوند که فاعل مفعول دو نفره. مثلا کسی با خودش زنا بکنه، این مثلا درست نیست، خلاف ظاهره، و این باید بگیم فاعل یکی مفعول درسته، اما عنوان زنا هم باید دو نفر باشن، این معلوم نیست که درست باشه. یوجب التغایر را، یعنی فاعل مغایر للمفعول و مفعول مغایر للفاعل، و المتحقق منه اونی که متحقق از این اختلاف نسبت کنوه و زانی، و الاقوا انه قذف لها، اقوا این است که جمله زنه ای تو بکه که به زن خطاب کند بگه نسبت زنا به اونم داده. چرا؟ لما ذکر، برای همون ظاهر. ولی روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام که اونم دلالت میکند برای اینکه کسی نسبت زنا به یک زنی بدهد، برای خاطر اون زن باید حد بخوره. بسه. بسه الله محمد.